بسم الله الرحمن الرحیم. 19/10/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. نعم ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور تارتا بانتفاء الموضوع و هو العنب و اخرى بمعارضته باستصحاب الاباحه قبل الغلیان. بحث در مورد استصحاب کردن حکم تعلیقی بود. آیا حکمی که تعلیقی باشد و تقدیری باشد، اگر شک کردیم در بقایش، آیا استصحاب می شود یا استصحاب نمی شود؟ بعضی ها گفتند که استصحاب نمی شود. ایراد و اشکال اول آنها در جلسه گذشته گذشت. ایراد و اشکال اول آنها این بود که می بایستی متیقن سابقی ما داشته باشیم و بعدن شک در بقا او بکنیم. حرمت معلقه عنب موجود نیست. وقتی غلیانی واقع نشده است، حرمتی هم وجود ندارد، پس استصحاب او بی‌معنا خواهد بود. که مرحوم شیخ جواب دادند، بعدن هم یه جوابی به همین اشکال اول میدهند. ایراد و اشکال دوم درس امروز. اشکال دومی که به استصحاب حکم تعلیقی شده است این است که در این استصحاب موضوع مختلف شده است. موضوع قبلا عنب بوده است. حرمت تعلیقی مال عنب را شما میخواید بردارید ببرید روی زبیب و استصحاب کنیم این حکم را برای زبیب. زبیب غیر از عنب هست. عنب یک موضوع است، زبیب موضوع دیگری هست. شما نمیتوانید حکم یک موضوع را بیارید برای موضوع دیگر به نام استصحاب. این غلط هست. این ایراد دوم و اشکال دوم. اشکال سوم این است که اگر ما بخوایم استصحاب کنیم حرمت تعلیقی را، برای زبیب دو تا استصحاب جریان پیدا می کند و این دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض می کنند و آن این است که وقتی که انگور تبدیل شد به زبیب، همون طوری که انگور دو تا حکم داشت، برای زبیب همون دو حکمش رو استصحاب می کنیم. انگور و عنب یه حکمی داشت به نام طهارت و حلیت، حکم دیگری داشت به نام حرمت تعلیقی. وقتی که تبدیل شد به زبیب، حالا ما شک میکنیم آیا حلیت و حرمت، حلیت و طهارت رو دارد. استصحاب میکنیم بقاء حلیت و طهارت را برای زبیب، استصحاب میکنیم حرمت تعلیقی را هم برای زبیب. این دو تا استصحاب عرض کنم خدمت شما با هم دیگه تعارض میکنند. تعارض که کردن، باید بریم سراغ مرجحات. استصحاب حلیت و طهارت مرجح دارد. یک، مشهور است، مشهور است انگور پاک و طاهره، همون حکم انگور رو دارد. زبیب پاک و طاهره است، همون حکم انگور و عنب رو دارد. این یک. دوم، عمومات حلیت شامل این مورد هم می شود. پس استصحاب حلیت و طهارت چون مرجح دارد، مقدم است بر استصحاب حرمت تعلیقی. لذا اگر چنانچه غلیان پیدا کرد، بازم همچنان چیه؟ همچنان پاک و حلال خواهد بود. مرحوم شیخ به این ایراد دوم و به این ایراد سوم پاسخ می دهند، منتها من گفتم ایراد دوم و ایراد سوم، درسته؟ ولی مرحوم شیخ تعبیر به اول و ثانی دارد. خوب به این تعبیر به اول و ثانی رو دقت بکنید. حالا ما طبق روالی که خودمون گفتیم عرض میکنیم. پس ایراد دومی که گرفته شده به استصحاب تعلیقی این است که موضوع مختلف شده است، در حالتی که در استصحاب باید موضوع واحد باشد. ایراد دومی که ایراد سومی که گرفته شده اینه که دو تا استصحاب در اینجا جریان پیدا می کند، یکی استصحاب حلیت و طهارت، یکی استصحاب حرمت تعلیقی، و با هم دیگه تعارض می کنند. استصحاب حلیت و طهارت دارای مرجحات است، لذا مقدم می شود. یکی از مرجحات شهرت، دوم عمومات هستند، کل شیء لک طاهر، امثال اینها. مرحوم شیخ جواب میدهند به ایراد و اشکال دوم، میفرمایند که این که موضوع فرق کرده است کاملا حرف ناصحیحی است. در اینجا عرفن زبیب همون عنب هست، منتها حالش فرق کرده. قبلا تر تازه بود، الان چیه؟ الان خشکه. و این همان هست، حال متفاوت شده است. وقتی که حال متفاوت شد هیچ اثری در استصحاب نمی کند، تأثیری در استصحاب ندارد ابدا. این اولا. ثانیا، خود شمای مستشکل قبول دارید که اگر انگور شد به زبیب استصحاب میکنید حلیت و طهارتش را؟ خب اگر همونطور که استصحاب میکنید حلیت و طهارتش را، خب استصحاب هم بکن حرمت تعلیقیش را. اگر موضوع فرق کرده، در هر دو تا استصحاب فرق کرده. اگر فرق نکرده، در هر دو استصحاب فرق نکرده. چطور شد شما اونجایی که میخواید استصحاب کنید حلیت و طهارت را نمیگید فرق کرده، ولی اینجا که میخواید استصحاب کنید حرمت تعلیقی را میگید موضوع فرق کرده؟ بنابراین موضوع عرفیست و عرف میگوید زبیب همون عنب هست، ولی قبل از این که بشه زبیب تر و تازه بود، الان چیه؟ الان خشک. تغییر حالت داده، نه واقعا ذات موضوع تغییر پیدا کرده، نه این چنین نیست. این جواب ایراد اول. اما جواب ایراد دوم، جواب ایراد سوم به اصطلاح ما، جواب ایراد سوم این است که شما فرمودید که دو استصحاب در اینجا جاری می شود و با همدیگه تعارض می کنند. تعارض که کردن، استصحاب حلیت و طهارت چون دارای مرجح هست مقدم می شود و اصلا استصحاب حرمت تعلیقی جاری نمی شود. جواب: حرف شما کاملا فاسد و باطل است، زیرا استصحاب حلیت معلقه حکومت دارد بر استصحاب طهارت و عرض کنم حلیت. چرا حکومت دارد؟ زیرا سرمنشأ این که این زبیب پاک است یا نجس برمیگردد به این که عرض کنم حلیت معلقه محقق شد یا نشد. اگر حلیت معلقه محقق شد، وضعیتش هم روشنه. اگر نشد، باز هم روشنه. پس با جاری شدن استصحاب حرمت معلقه نوبت نمیرسد به جریان استصحاب حلیت و طهارت. کدو تا استصحاب که بخوان جاری بشون و با هم دیگه تعارض بکنن، یه دونه استصحاب بیشتر جریان پیدا نمی کنه. اون یک استصحاب چیه؟ اون یه دونه استصحاب چیه؟ استصحاب حرمت معلقه است. احسنتم. چون استصحاب حرمت معلقه مسبب است برای طهارت و حلیت. وقتی استصحاب در سبب جاری شد دیگه معنا ندارد نوبت به مسبب برسد، خود به خود وضعیت مسبب هم روشن می شود. پس دو استصحاب نیست، یه دونه استصحابه، اونم استصحاب حلیت چیزه، حرمت معلق از احسنتون. خب ما ایراد دوم و سوم رو بخوانیم، جوابهاش رو هم بخوانیم تا برسیم سر بحث بعدی. نعم، این ایراد دومه. پس بالا دعوا ایراد چندم بود؟ دعوایی که دیروز خوندیم، دعوا این ایراد اول بود. نعم این ایراد دومه. نعم این ایراد دومه. من تا قشنگ تو عبارتهای شیخ بعدن میگم خدمت شما، نیاز به یک توجهی هست. نعم ایراد دوم بر استصحاب تعلیقی. ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور، چه بسا مناقشه و اشکال میشود در استصحاب مذکور. استصحاب مذکور کدومه؟ آفرین، تعلیقی. تارتن بانتفاع الموضوع، این استصحاب اشکالش اینه که موضوع منتفیست. زمانی که میخوایم استصحاب رو جاری کنیم موضوع چی شده؟ از بین رفته. موضوع چی بوده مگر؟ و هو العنب. موضوع همون چی بوده؟ انگور بوده. الان چیه؟ زبیبه. زبیب با انگور دوتا موضوع هم. این ایراد اول. و اخرا، بالای اخرا بینید ایراده؟ ایراده؟ سوم. باریکل ایراد سوم، ایراد و اشکال سوم، به معارضتهی به استصحاب الاباحه قبل الغلیان. معارضه میکند استصحاب تعلیقی با استصحاب حلیت و طهارت و اباحه قبل از غلیان. این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن. وقتی که تعارض کردن، یکیشون بر دیگری ترجیح داده میشه. کدوم ترجیح داره؟ مراجعه داره؟ استصحاب طهارت و حلیت. آفرین. بل ترجیحه علی، بلکه ترجیح پیدا میکند استصحاب اباحه علی بر استصحاب تعلیقی. به چه واسطه؟ مراجعه چیان؟ به مثل شهره، به مانند شهرت. زبیب طاهر باشد، انگور وقتی خشک باشد طاهر باشد، این چیه؟ مشهوره. درست شد؟ ول عمومات، همچنین عمومات حلیت و طهارت شامل این مورد هم می شود. درسته؟ کل شیء لک طاهر. درست شد؟ احل الله ما فی الارض جمیعا. این همه عموماتیست که شامل اینجا می شود و این مورد رو میگه پاک و طاهر و حلاله. پس بنابراین استصحاب حلیت و اباحه مرجح داره. یکی از مرجحات شهرته، دومین مرجح چیه؟ عمومات. عمومات شامل مورد می شود. خب مرحوم شیخ اعلی الله مقامه میخواد ایراد دوم و ایراد سوم را جواب بدهد. ایراد دوم را مرحوم شیخ میفرن اولی. درست شد؟ خیلی خب، ما چه جوابی دادیم به ایراد اول؟ ایراد اول این بود که گفتیم یه جواب نقضی به شما میدیم، یک جواب حلی به شما میدیم. جواب نقضی این است که شما مگر نمیگید دو تا استصحاب جاری میشه؟ همون طوری که استصحاب طهارت و حلیت رو جاری میکنید، با وجودی که موضوع فرق کرده، به هر دلیلی که استصحاب حلیت رو جاری میکنید به همون دلیل بیا استصحاب حرمت معلقه رو جاری کن. اگر قابل جاری شدن است استصحاب، و در هر دوتا جاری میشد. اگر قابل جاری شدن نیست به دلیل اینکه موضوع فرق کرده، در هیچ کدوم نباید جاری بشه. شما چرا استصحاب طهارت و حلیت رو جاری میکنید ولی وقتی که نوبت به استصحاب حرمت تعلیقی میرسد میگید موضوع فرق کرده؟ این دو یک بام دو هوا کار درستی نیست. این اولا. ثانیا موضوع عرفیه. موضوع وقتی عرفی شد از نظر عرف زبیب همون عنبه، فقط حالتش فرق کرده. حالت فرق کند هیچ گونه اثری در موضوع ندارد و مانع از جریان استصحاب نمی شود. ملاحظه کنید، درسته ولی ذات انگو فرق کرده. تمام، ما هم همینو میگیم، بارک الله، ما هم همین میگیم. اینی که الان بهش میگیم زبیب، اسمش رو گذاشتیم زبیب، درسته؟ ذاتن همون انگور است، من تا یک ماه پیش تره تازه بود، الان چیه؟ خشک. تره خشکیش با هم دیگه فرق کرده، ولی ذاتن یکیه، درسته؟ چی؟
کشمش
ازن جوش
نمیاد که مثلا
میخواد. آره بله. خب حالا در هر صورت، لکن مل اول، ولی اولی، اولی همون ایراد چندمه؟ اولی همون ایراد دوم، بارک الله. لکن مل اول که گفتیم موضوع منتفی شده که ما اسمشو گذاشیم ایراد دوم، لکن اون اولی که همون انتفاع موضوع، لا دخل له فی الفرقه بین الاثار الثابت للعنب بالفعل و الثابت له على تقدیر دون آخر. اما ایراد اول که گفتی همون انتفاع موضوعه که گفتیم ایراد دومه، اصلا دخالتی نیست براش در این که فرق بگذاریم بین آثار و احکام. آثار و احکامی که ثابت است برای عنب بالفعل و آثاری که ثابتند علا تقدیرن دون تقدیرن، درست شد؟ فرق گذاشتن صحیح نیست. عنب دو نوع احکام داره، احکام ثابته بالفعل، اون چیه؟ طهارت و حلیت، بالفعل موجوده دیگه. یک اثر و حکمی دیگری هم دارد که در یک حالت هست در حال دیگه نیست، اون چیه؟ حرمته. در حالت غلیان هست، در حالت عدم غلیان چی؟ نیست. احکام و آثار که احکام عنب هستن اگر شک کردیم فرقی با هم دیگه ندارن. اگر اون ثابت جاری میشه، این غیر ثابت هم چی میشه؟ جریان پیدا میکنه. دقت کنید، لکن ایراد اول که انتفاع موضوعه، هیچ دخالتی نیست براش در فرق کردن بین آثار و بین احکامی که ثابت است برای عنب بالفعل، که منظور از آثار و احکام چی که ثابته؟ حلیت و اباحه، حلیت و اباحه است. فرقی نمی کند بین آثار و احکامی که ثابت است برای عنب بالفعل و ثابتت له على تقدیر دون آخر، و بین احکام و آثاری که ثابتند برای عنب بر یک فرضی در صورت غلیان، نه بر فرض دیگر در صورت غلیان نباشه، هیچ فرقی بین دو نوع احکام ثابته و غیر ثابته وجود ندارد. اگر استصحاب رو در ثابته جاری می کنیم، در این غیر ثابت هم جاری باید بکنی. اگر در ثابت جاری نمی کنی، در این یکی هم جاری پیدا نمی کند. نه اینکه استصحاب رو در ثابت جاری بکنی، در غیر ثابت جاری نکنی، درست نیست. این جواب اولی. و ثانی، اما جواب از ایراد دوم که اسمشو گذاشتیم ایراد چندم؟ ایراد سوم. احسنتم. ایراد سوم چی بود؟ این بود که دو تا استصحاب جاری می شود، استصحاب طهارت و حلیت و استصحاب حرمت معلقه. وقتی که دو تا جاری شدن تعارض می کنند، استصحاب طهارت و حلیت چون مرجح داره مقدم میشه بر استصحاب حرمت معلقه. شیخ جواب میده و ثانی فاسدون، ایراد دوم شما چیه؟ فاسده، که ما اسم می گذاریم ایراد سوم. ایراد دوم شما به طور کلی فاسد است. چرا؟ لحکومت استصحاب الحرمه على تقدیر الغلیان على استصحاب الاباحه قبل الغلیان. دقت اینجا، چرا فاسد ایراد دوم شما؟ چون که شک در طهارت و نجاست زبیب سرمنشهش به کجا برمیگرده؟ سرمنشهش به اینه که حرمت آمد یا حرمت نیامد. اگر ما استصحاب کردیم حرمت بعد از غلیان را، خود به خود نوبت به استصحاب طهارت و حلیت ابدا نمیرسد. ولی اگر استصحاب حرمت نکردیم، خود به خود این شی پاک و حلال، لازم نیست استصحاب حلیت و اباحه جاری بشود. فاسده. چرا؟ لحکومت استصحاب الحرمه على تقدیر الغلیان على استصحاب الاباحه قبل الغلیان، به خاطری که حکومت دارد استصحاب حرمت تعلیقی بر فرض غلیان بر استصحاب اباحه و حلیت قبل از غلیان، یعنی با استصحاب حرمت تعلیقی دیگه نوبت به استصحاب حلیت و اباحه اصلا نمیرسد، پس تعارض معنا ندارد. خلاصه آقا، مرحوم شیخ سه ایراد رو گفتند و جواب دادند. در عبارت بعدی که فتحقیقه میخواد برگرده دوباره جواب به ایراد اول بده، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماد که عرض کنم شما که فرمودید در ایراد اول گفتی که میبایستی قبلا حکم موجود شده باشد، بعدن شک کنیم تا ما بخوایم او را استصحاب کنیم. در اینجا همونطوری که قبلا گفتیم ما یک لازم داریم، یک ملزوم داریم و یک ملازمه داریم. احسنتون، اونی که به درد ما میخورد چیه؟ ملازمه است. ملازمه هم بالفعل چیه؟ موجوده. درست شد؟ ملازمه چی بود؟ سببیت غلیان برای حرمت، اون بالفعل موجوده، بالفعل موجوده. عرض کنم که شما ممکنه بیاد بگید که ما هم قبول داریم موجوده، حرمت تعلیقی قبول داریم موجوده، ولی حرمت تعلیقی بالفعل موجود نیست، اونی که در استصحاب لازمه چیه؟ وجود بالفعل، نه وجود تعلیقی. مرحوم شیخ می‌فرماید هر چیزی که وجود داشت یقیناً بعداً شک کردیم ارکان استصحاب درش تامه، استصحاب در جریان پیدا می‌کند، سواء اون کان ما معتقد باشیم که استصحاب از باب اخبار حجته یا استصحاب از باب عقل به معیار ظن حجته. وقتی چیزی قبلا موجود شد، سواء اون کان وجودش وجود فعلی باشه یا وجودش وجود تقدیری باشد، بعدن شک کردیم ارکان استصحاب درش تام و کامل هست، استصحاب در جریان پیدا می کند. سواء اون کان ما استصحاب رو از باب اخبار حجت بدانیم یا استصحاب را از باب عقل و به ملاک ظن حجت بدانیم، فرقی نمی کند، استصحاب در هر دو تا جاری می شود. درست آقا یا نه؟ بسیار خوب. به علاوه اونی که ما داریم استصحاب می کنیم چی چیه؟ ملازمه هست. سببیت غلیان برای حرمت رو ما استصحاب میکنیم، اون سببیت غلیان برای حرمت بینی و بین الله بالفعل موجود است. ممکنه لازم نباشه بالفعل، ممکنه ملزوم نباشه بالفعل، ولی خود ملازمه که سببیت غلیان برای حرمت بالفعل چیه؟ بالفعل چیه؟ بالفعل موجوده. درست شد؟ همینقدر که بالفعل موجود شد، ما همین ملازمه را استصحاب میکنیم برای زبیب. میگیم اگر زبیب غلیان پیدا کرد او هم حرام میشود. لازم نیست که چیز لازم محقق بشه، لازم نیست که ملزوم بالفعل محقق بشود، همینقدر که ملازمه بالفعل موجود است کفایت میکند برای استصحاب. دقیقا مانند این، خوب دقت کنید، مانند این، شما نیمه شب میگید که اگر خورشید طلوع کند روز موجود میشود، درست شد؟ ملزوم ما چیه؟ طلوع شمسه. لازمش چیه؟ نهاره، وجود پیدا کردن نهاره. طلوع یعنی سببیت طلوع برای نهار ملازمه هست. خب این ملازمه در نیمه شب، ما این جمله رو میگیم ملازمش موجود هست یا نه؟ یعنی طلوع سببیت برای نهار دارد یا نداره؟ طلوع سببیت داره برای نهار بالفعل، گرچه الان نه طلوعی هست و نه نهاری، ولی خود اصل ملازمه موجوده. در اینجا هم اصل سببیت غلیان برای حرمت بالفعل موجوده، گرچه هنوز غلیانی نشده، حرمتی هم به وجود نیامده، و اونی که برای ما مهمه وجود ملازمه هست بالفعل، و ملازمه بالفعل موجود هست و استصحابش میکنیم. درسته؟ عبارت دقت کنید. میفرماد فتحقیقو، تحقیق دوباره برمیگردد، میخواد به ایراد اول رو جواب بده. فتحقیق انه لا یعقل فرق فی جریان الاستصحاب ولا فی اعتباره من حیث الاخبار او من حیث العقل بین انحاء تحقق المستصحاب. نه نه همونه همونه، میخواد یک خورده اضافه ترش کنه. ملاحظه فرمودین تحقیق مسئله اینه که معقول نیست ما فرق بگذاریم در جاری کردن استصحاب و همچین در معتبر شدن استصحاب از حیث اینکه از باب اخبار حجت بشه یا از حیث عقل، فرق بگذاریم بین انحاء تحقق المستصحاب، بین نحوه های مختلف محقق شدن و وجود آمدن مستصحاب. تحقق یعنی وجود. معقول نیست ما فرق بگذاریم بین انحاء و انواع محقق شدن و وجود پیدا کردن مستصحب. این معقول نیست. هر مستصحبی که وجود پیدا کرد یقینا بعدن شک کردیم قابل استصحابه. حالا اون مستصحب موجود میخواد بالفعل موجود باشد یا معلق باشد، دیگه فرقی نمی کند. فکل نحو من التحقق ثبت للمستصحب و شک فی ارتفاعه فالاصل بقاؤه. هر نحوه ای از تحقق و وجود زیرش بنویسید، چه اون وجود وجود تعلیقی باشد یا اون وجود وجود منجز و بالفعل باشد، هر نحوه ای از انحاء تحقق و وجود چه تعلیقی چه تنجیزی ثابت شده باشد اون وجود برای مستصحب در زمان گذشته، بعدن هم شک بشود در ارتفاع وجود اون مستصحب، فالاصل بقاؤه، اصل و استصحاب میکنیم بقاء اون وجود مستصحب را. فکر میکنم روشن باشه. روشنی؟ واضحه. این جواب اول. جواب دوم، اونی که ما لازم داریم چیه؟ ملازمه. ملازمه هم بالفعل موجود. اونی که ما میخوایم استصحاب کنیم ملازمه است، ملازم بالفعل موجوده. حالا لازم نبود نبود، ملزوم نبود هم بالفعل نبود، ما میخواییم ملازمه را استصحاب کنیم، ملازمه هم هست. ملازمه بین حرمت و بین غلیان، میگیم که غلیان سببیت دارد برای حرمت، این سببیت اسمش چیه؟ ملازمه هست، ملازمه موجوده. مع جواب دوم، ما انك قد عرفت ان الملازمه و سببیت الملزوم للازم موجود بالفعل، وجد اللازم ام لم يوجد. به علاوه جواب دوم ما به شما اینه که ملازمه یعنی چی؟ یعنی سببیت ملزوم. ملزوم در مثال ما چیه؟ غلیان. بارک الله. سببیت ملزوم برای لازم که حرمت موجود است بالفعل، بالفعل موجود است برای عنب. حالا شک میکنیم همون ملازم برای زبیب هست یا نه، استثنا میکنیم ملازمه را. حالا میخواد لازم بالفعل موجود باشه، ملزوم بالفعل موجود باشد ام لم یوجد، یا نه لازم ملزوم بالفعل موجود نباشند، دیگه مهم نیست. مثالی هم میزنه برای ما. مثلا فرض کنید که آقا عرض کنم که چیزه دلوک شمس شرط برای وجوب صلات. خب دلوک شمس شرط برای وجوب نمازه، شما صبحی میگید دلوک شمس شرط برای نمازه، خب این شرطیت موجوده، چه الان دلوکی باشه چه الان دلوکی نباشه، چه دلوک باشه چه نباشه، چه وجوب صلاتی باشه چه نباشه. صلات ظهر عصر دارم میگم، اونی که هست شرط بودن دلوک است برای وجوب نماز ظهر، شرطیت داره. نصف شب هم بگو شرطیت موجوده، اصل شرطیت موجوده، چه شرط باشه چه مشروط باشه چه هیچ کدوم نباشن. یا مثال چیزی دیگه، مثال خیلی واضح تری نه شرعی، فرض کن که طلوع شمس سبب برای نهار، پس طلوع سببیت دارد برای نهار. شما اگر نصف شب هم اینو بگید سببیت طلوع برای نهار موجود بالفعل، چه طلوع بشه چه نهار موجود بشه یا هیچ کدوم نشه، سببیت طلوع برای نهار هست. شرطیت موجوده. درست شد؟ میفرماد که لأن صدق شرطیه لا یتوقف علی صدق شرط، چون شرطیت یه چیز برای چیزی، سببیت یه چیز برای چیزی، متوقف بر صدق شرط و سبب نیست. میخواد سبب و شرط باشه یا نباشه، اصل ملازمه که سببیت و شرطیت موجود هست بالفعل، ما هم همون رو استصحاب میکنیم. و هذا الاستصحاب غیر متوقف علی وجود الملزوم. این استصحاب کدوم استصحاب؟ آفرین، استصحاب ملازمه. استصحاب ملازمه متوقف نیست بر وجود ملزوم یا وجود لازم، نه خیر، خود ملازمه که بالفعل موجوده ما استصحابش میکنیم و هیچگونه مشکلی نداره.
شرطیت رو هم ملزوم میدونه؟
چی؟
شرطیت رو هم ملزوم میدونه؟
بله بله، این از باب چیزه، تشبیه کرده.
شرطیت هم ملازمه است؟
شرط، بله خب شرط هم ملازمه است دیگه. بله، شرطیت با شرط فرق میکنه. آره، دلوک شمس میشه شرط، وجوب نماز ظهر میشه ملزوم. درسته؟ شرطیت دلوک یعنی همینقدر که دلوک شرط برای وجوب نماز ظهر، این رابطه رو اصطلاحا میگیم چی؟ شرطیت. احسنتم. یا طلوع شمس سببه برای نهار، طلوع شمس میشه سبب، نهار میشه مسبب، رابطه بین سبب و مسبب رو میگیم چی؟ سببیت. درست شد؟ اسم سببیت، اسم شرطیت ملازمه هست. آها بارک الله. غلیان از نظر شرع سبب برای حرمته. درسته؟ در اینجا رابطه بین غلیان و بین حرمت رو اصطلاحا میگیم چی؟ ملازمه بهش میگیم، سببیت بهش میگیم. درست شد؟ خب پس بنابراین خود سببیت، شرطیت و ملازمه بالفعل درجه چیه؟ موجوده. ما هم عند الزبیب که شک میکنیم خود ملازمه را استصحاب میکنیم. بله، اگر چنانچه ما بخوایم بگیم بالفعل حرمت آمده، بالفعل حرمت آمده، بله ملزوم باید بالفعل باشه، غلیان بالفعل باید باشه تا حرمت بالفعل به وجود بیاد، ولی ما کاری به حرمت بالفعل نداریم، حرمت تعلیقی رو میگیم. وقتی حرمت تعلیقی رو میگیم ملازمه تنها کافیه، لازم ملزوم باشن یا نباشن. ملاحظه کنید، نعم لو اريد اثبات وجود الحق فعلا في الزمان الثاني اعتبر احراز الملزوم فيه. بله اگر اراده بشه اثبات حکم حرمت فعلا در زمان دوم و در زمان زبیب، معتبر است که ما احراز کنیم ملزوم و غلیان را فعلا، احراز باید بکنیم ملزوم و غلیان را فعلا در او، تا مترتب بشود بر این موضوع در زمان دوم، تا مترتب بشود برش حکم حرمت به حکم استصحاب، به حکم استصحاب لازمش، لازمش فاعل لیترتبها، تا مترتب بشود بر این موضوع به حکم استصحاب لازمش، لازمه اون ملزوم، لازمه اون ملزوم چیه؟ حرمته. لازمه اون غلیان میشه حرمت، تا حرمت مترتب بشه. کی حرمت بالفعل مترتب میشه؟ زمانی که غلیان بالفعل باشه. درست شد؟ ما که نمیخوایم حرمت بالفعل رو استصحاب کنیم. درست شد؟ حرمت تعلیقی رو ما استصحاب میکنیم، لذا غلیان باشه یا نباشه، حرمت باشه بالفعل یا نباشه، مهم نیست برای ما. حرمت تعلیقی کافیه که ملازمه باشه، ما ملازمه رو استصحاب میکنیم. بله، یه دفعه عرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات ما شک میکنیم در وجود ملزوم، گاهی اوقات شک میکنیم در وجود ملزوم. درست شد؟ وقتی شک کردیم در وجود ملزوم، باید ملزوم حتما چی بشه؟ احراز بشه، که این لازم که حکمه برش مترتب بشه. چرا؟ مثلا فرض کنید تو هم مثال غلیان، شارع گفته که العنب اذا غلا یحرم، عنب اگر غلیان پیدا کرد حرام میشه، ولی خو نگفته غلیان با چی، معین نکرده غلیان با چی. ممکنه غلیان با شمس باشه، ممکنه غلیان با نار باشه. اینجا اگر شک کردیم که غلیان با چی باید باشه، اینو باید معارضش کنیم. تنها غلیان کفایت نمی کنه، ای بسا غلیان به نار منظوره، این باید احراز بشه تا حکم حرمت روش بیاد. اگر یه دفعه غلیان بود ولی ما شک کردیم این غلیان منظوره یا غلیان به نار منظوره، در اینجا حکم حرمت مترتب نمی شود. ملاحظه کنید، و قد یقع الشک فی وجود الملزم فی الان لاحق، گاهی اوقات شک به وجود میاد در وجود ملزم. ملزم چی در اینجا؟ غلیان بارکاله. گاهی اوقات شک واقع میشه در وجود ملزم در آن لاحق، در آن بعدی، در زمان ذبیب شدن. چرا شک میکنیم؟ چرا شک میکنیم؟ باید که غلیان هست ولی چرا شک میکنیم؟ لعدم تعینه، چون غلیان معین نشده، با نار باشه یا مطلقا باشه معین نشده، لذا ممکنه غلیان به وجود بیاد ولی باز هنوز ما شک میکنیم در ملزوم و در غلیان. و احتمال مدخلیت شیء فی تأثیر ما یترا انه ملزوم، و ما احتمال میدیم که دخالت داشته باشه یک چیزی، بنویسید مثل غلیان به وسیله نار، و احتمال داده میشد که دخالت داشته باشه چیزی مثل غلیان با نار در تأثیر گذاری اون چه که دیده میشود، اون چیز ملزوم است. یعنی زمانی ملزوم ملزومه که حرمت روش بیاد که با نار باشه. پس اگر ملزوم ما بدون نار باشه بلکه با شمس باشه، دیگه ممکن اون حرمت نیاد. لذا ممکنه ملزوم باشه ولی در اینا باز ما شک میکنیم، در اینجا حتما باید ملزوم احراز بشه تا حرمت روش بیاد. ولی گذشته از این حرفها، نه، حکم تعلیقی برای استصحابش کافیست، وجود ملازمه. پس فتلخص من ما ذکرنا، نظر مرحوم شیخ اعظم چی شد؟ نظر مرحوم شیخ اعظم این شد که در استصحاب همون طوری که حکم تنجیزی استصحاب می شود، حکم تعلیقی هم استصحاب می شود بدون هیچ گونه فرقی. تمام شد تنبیه چهارم. اما تنبیه پنجم، تنبیه پنجم در مورد این است که تا حالا ما هرچی که در مورد استصحاب حکم مطرح کردیم، استصحاب حکم شریعت اسلام بود. حالا میخواییم راجع به استصحاب احکام شرایع قبلی صحبت کنیم. اگر چنانچه راجع به حکمی از احکام ادیان گذشته شک کردیم، آیا میتوانیم ما استصحاب کنیم اون را یا نه؟ شریعت اسلام آمد، یک حکمی هم در دین حضرت عیسی بود، اون حکم در اسلام میبینیم اثری ازش نیست تو قرآن و روایات ما، آیا ما می توانیم اون حکم مال دین گذشته را خود ما مسلمان ها استصحابش کنیم برای خودمون یا نه؟ در اینجا دو تا نظریه وجود دارد. یک نظریه این است که آری استصحاب می شود و هیچ گونه مانعی و مشکلی ندارد، چون ارکان استصحاب درش تام و تمامه. یقینا حکمی در زمان حضرت عیسی بوده، در زمان حضرت موسی بوده، الان میبینیم اثری در دین ما ازش نیست، دلیلی، آیه‌ای، چیزی که دلالت بر او کنه وجود نداره، پس شک میکنیم در موردش. شک کردیم، استصحاب در جاری میشود. نظر دیگر این است که نه، استصحاب جریان پیدا نمیکند. چرا؟ چون موانعی وجود دارد. یکی از اون موانع ها و اشکال ها تغییر موضوع است. توضیح مطلب، حکمی که در زمان حضرت عیسی بود برای امت عیسوی بود، الان ما دیگه عیسوی نیستیم، ما مسلمانیم، این حکم مال امت گذشته بود، الان امت جدیدی به وجود آمده است. درسته؟ امت جدید احکام جدید دارد، امت گذشته احکامش مال خودش بود. شما احکام امت گذشته که یک موضوع مستقلی بود، حق ندارید اون احکام رو بیارید برای موضوع جدیدی، کار درستی نیست. این اولین مانعه. لذا گفتن استصحاب احکام شرایع گذشته هرگز جریان پیدا نمی کند. مرحوم شیخ سه تا جواب می دهد. حالا ما اول اصل مسئله رو بخوانیم، مانع اول رو هم بخوانیم، بعدن برسیم سر جواب از مانع اول. الامر الخامس، تنبیه پنجم، انه لا فرق فی المستذهب بین ان یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه ام حکما من احکام شریعت سابقه. فرقی نیست در مستذهب بین این که حکم ثابتی باشد در این شریعت استثاب جاری میشه، فرقی نیست در مستذهب بین این که اون مستذهب ما یه حکم ثابتی در شریعت اسلام باشه یا نه مستذهب ما حکمی باشد از احکام شرایع سابقه باشد، در هر دو تا استثاب جریان پیدا میکنه. چرا؟ از المقتضی موجودون، زیرا مقتضی موجود است. مقتضی چیه؟ ادله حجیت استصحاب. ادله حجیت استصحاب که روایات باشن و عقل باشن، هر دوتا شامل استصحابی که استصحاب حکم شرع سابق می شود. از المقتضی موجود، زیرا مقتضی برای جریان استصحاب در احکام شریعت سابقه موجود است. اون مقتضی چیه؟ عقل و روایت. عقل و روایت، یعنی استصحاب را از باب روایات حجت بدانیم، شامل این استصحاب حکم شریعت سابقه میشه. استصحاب را از باب عقل و به ملاک دن حجت بدانیم، بازم شامل حکم شریعت سابقه میشه. مقتضی برای جریان استصحاب در اینجا چیه؟ هو جریان و دلیل استصحاب. مقتضی همون جاری شدنه دلیل استصحاب است. چه استصحاب را از باب روایت حجت بدن، چه از باب عقل حجت بدن، شامل استصحاب حکم شریعت قبلی می شود. چرا؟ چون ارکان استصحاب درش موجوده. در زمان حضرت عیسی یقینا حکمی بود، الان شک می کنی. ارکان کامل هست، هیچ مشکلی نداره. قول دوم اینه که نخیر آقا، استصحاب در احکام شریعت قبلی برای ما جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون منوانع دارد. مرحوم شیخ می فرماد این استصحاب هیچ مانعی ندارد غیر از این چند ها. موانع را می شماریم و جواب می دیم. بله. و عدم ما یصلح مانعاً ادا امورن، و وجود ندارد هم مانعی، وجود ندارد چیزی که صلاحیت مانع بودن داشته باشد مگر چند تا امر است که یک یک اونها رو ما ذکر میکنیم. منها از جمله اون موانع ما ذکره بعض المعاصرین، ذکر کردن این مانع را بعضی از معاصرین، گفتن مرحوم صاحب فصول بوده کیشون فرموده است استصحاب به دلیل این مانع در احکام شریعت سابقه جریان پیدا نمی کند. احسنتم. ذکر کرده است این مانع را بعضی از معاصرین. اون چیه؟ مانع چیه؟ من بیان میکنه مانع را، من ان الحکم ثابت فی حق جماعتن لا یمکن اثباته فی حق آخرین. حکمی که ثابت شده در حق یک جماعتی، مثلا جماعت عیسویان، جماعت یهودیان، ممکن نیست اثبات کنیم همون حکم را در حق جماعت دیگر، که جماعتی که باشه جماعت مسلمان ها باشه. دستنتون. چرا؟ لتغایر الموضوع، چون موضوع دوتاست. امت گذشته عیسوی بودند، امت الان مسلمان هستند. حکم عیسوی رو برای مسلمان بیاری کار درستی نیست. اونها امتی بودند تمام شدن، الان امت جدیدی آمده، دو موضوع میشه. فانما ثبت فی حقهم. خب حالا دقت کن، جا اگر هم احیانا اون حکم اثبات بشه دقیقا همون حکم نیست، بلکه مثل اون حکمه. در حالتی که در استصحاب چی ثابت میشه؟ مثل ثابت میشه یا عین اون متیقن سابق؟ عین اون متیقن سابق. فانما ثبت فی حقهم مثله لا نفسه، پس همانا اونی که ثابت میشه در حق مسلمانان و امت جدید مثله، مثل اون حکم امت مسیحیت است. لا نفسه، نه همون حکم مسیحیت برای مسلمان ثابت بشه، نه. و خودتون هم اضافه کنید که در استصحاب عین اون حکم ثابت میشه. نه،
هر امت فرق داره، یعنی مستقابلشون فرق داره.
نه نه نه، ما فرض میکنیم از جانب شریعت داره احکام میاد، درسته؟
مثلا همون
وقت یهودیت داشت در اسلام، نه اگر بر بله اگر ما بر اساس عقل بسنجینیم اونم حسن قب باشه، نخواه یکیه فرق میکنه، ولی بر اساس اینکه شریعت به ما بگه، درسته؟ اگر شریعت به ما بگه اون دیگه شریعت خودش میدونه، البته ما به شکل کلی ما میدونیم که این حرمت داره مفسده است، این واجب دارای مصلحتی است، منتها مصلحت و مفسده چیه ما دیگه خبر نداریم، درست شد؟ البته برید کتاب تورات و انجیل رو هم بخوانید، واقعا در دین عیسویان و دین یهودیان احکام آنچنانی وجود نداره، این اسلام است که واقعا تمام قوانین اجتماعی فردی خانوادگی اجتماعی از زوایای مختلف احکام و برنامه دارد، اونها اصلا چیزی ندارند. حتما برید کتاب تورات را، برید انجیل های چارگانه را مطالعه کن، انجیل ها البته خیلی زیاد هستن، منتها چارتاش معروفه، همه قدر که میبینیم انجیل ها 10-15 تا هستن، خودش دلیل بر اینه که این انجیل دستساخته کیه؟ دستساخته کیه؟ بشره، اون انجیلی که خدا عرض کنم فرموده توی قرآن اصلا این موجود نیست الان، درسته؟ چی؟ بله تعریف شده است دیگه، بله خب خب درسته. خب حالا بر فرض این که اون اصلش باشه، آیا حکم اصل انجیل هم برای ما هست یا نیست؟ مرحوم شیخ میفرماد که ما استصحابش میکنیم دیگه اگر شک کردی، درسته؟ ولی صاحب فصول میفرماد نه، موانع وجود داره نمیتونیم، یه از موانع همینه، دقت کن اینجا، ولذا مرحوم صاحب فصول برای اثبات این مانع که دوتا موضوع هست شاهد هم میاره، خب دقت کنید شاهد هم میاره، شاهد اینه که میگه احکامی که در زمان پیامبر اکرم بوده، احکام رو پیامبر برای حاضرین در مجلس پیامبر میگفته، ولی این احکام علاوه بر اینکه برای حاضرین بود برای غائبین هم بود. به چه دلیل برای غائبین بود؟ مثل استصحاب؟ نه استصحاب نیست، چرا؟ چون حاضرین غیر از غائبین هستند، دوتا موضوع هم. پس به چه دلیل؟ به دلیل اجماع، اجماع داریم احکامی که مال حاضرینت مال غائبین هم هست، این یک. و در ضمن احکامی که مال موجودین در عصر پیامبر هست مال معدومین در عصر پیامبر هم هست، یعنی برای نسل‌های بعدی هم هست، این به چه دلیل؟ به استصحابه؟ نه، چرا؟ چون موضوع دوتا هستن. پس به وسیله چی میگیم احکام مردم عصر پیامبر مال مردم دوران غیبت هست؟ به دلیل اجماع، اجماع میگیم، اجماع داریم احکام موجودین مال معدومین هم هست، مال عصای آینده هم هست، ابدا استصحابون با بکار نمیبریم، چرا؟ چون موضوع با هم دیگه متفاوت هستن. این شاهد اول بود. پس شاهد اول این شد که این استصحاب جاری نمیشه، چرا؟ چون احکام امت عیسی بخوایم بیاری برای امت اسلامی دوتا موضوع میشود، موضوع که تغییر کرد استصحاب جاری پیدا نمی کنن. دقت کن اینجا، ولذا شاهدی برای مانع اول، شاهدی برای مانع اول، ولذا یتمسک فی تسریت الاحکام ثابته للحاضرین اول موجودین الالغائبین اول معدومین بالاجماع والاخبار داله علی شرکت، لذا تمسک جسته می شود در ساری کردن احکامی که برای حاضرین در مجلس پیامبر هست و در مجلس معصوم هست، یا موجودین در عصر پیامبر، احکام موجودین، احکام ثابت برای حاضرین و احکام ثابت برای موجودین جریان پیدا می کند و ساری می شود برای غائبین و برای معدومین، به صورت لف و نشره، به صورت لف و نشره مرتبه، غائبین مربوط به حاضرینه، معدومین مربوط به موجودین هست، ما احکام حاضرین را سرایت میدیم برای غائبین، احکام موجودین در عصر پیامبر، موجود در عصر پیامبر اعم از اینکه حاضر باشن و غایب باشن، احکام موجود در عصر پیامبر را سرایت میدیم برای نسل‌های آینده. خب این به چه دلیله؟ به وسیله اجماع و اخباری که دلالت بر شرکت میکنه، شرکت احکام برای موجودین و غائبینه، لا بل استصحاب، به وسیله استصحاب نیست. چرا واسه استصحاب نیست؟ چون دوتا موضوع هست احسن تام و در استصحاب باید وحدت موضوع باشد. پس چی؟ شرکت موجودین و معدومین، حاضرین و غائبین در احکام، همه در احکام شریک هستن، درست شد؟ مرحوم شیخ به این مانع و به شاهدش سه تا جواب میدهد. صلی الله علی محمد و آل محمد.